أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى. از مشهد برنامه این سال ما این بود که یک مقداری مسئله و احکام بگیم، یک کمی هم اصول عقاید بگیم، بخشی هم درباره اخلاق صحبت کنیم. مسئله درباره مسئله یکی نماز آیات مسئله نکنیم. نماز آیات یکی هم قصاص. آیه یعنی چه معنی آیه برده؟ آفرین، این نشانه. آیه یعنی نشانه. آیت الله یعنی چه تیجه آدم وقتی میبینه بهش یاد خدا میکنه. آیت الله این معنی لغوی آیت اللهه. منتها حالا یه معناها بعد این معنی یه معنی لغوی داره، یه معنی هم دیگه از چیز نیست. گاهی مردم توجه به معنی لغوی هم گاهی ندارن. عرض کنم به حضور شما که آیه یه نشانه. در زمان جاهلیت رسم بود که خورشید پرست و ماه پرست و اینها، همه که خورشید میگرفت و ماه میگرفت و زمین زرزرزه میشد چون ایمان به خدا نداشتن، تا میزن خورشید گرفت، ماه گرفت، وزش‌های بادهایی که دلهره آور بود، مردم در مقابل خورشید و ماه شروع میکردن التماس کردن همچین گریه و انابه و اینها. اسلام برنامهش یکیش اینه که چیزهایی رو تغییر میده، یعنی پستونه فرسی دهن مردم میاره بیرون، پستون میذاره. چون انسان یک فطرتی داره، فطرت سالم متقابل چرد میره. وقت پیغمبر اسلام آمده، یعنی انبیا کارشون اینه که اون فطرت ها رو از انحراف نجات میده. از جاهایی که اسلام پستونه کده رو ورده پستون گذاشته، نماز آیاته. یعنی اون التماسی که در مقابل خورشید میکنی، اون بندگی که در برابر خورشید میکنی، در برابر خدا بکن. وگرنه این خورشید هم تحت سیطره ی قدرت اوست، ماها با منظومه شمسی و کهکشانها هم. حالا نماز آیات، نشانه های قیامت در وقت نماز آیات محسوس میشه. چون یکی از نشانه‌های قیامت اینه، از شمس و کورت، خورشید تاریک میشه. این خورشید گرفتن یه نشانه از اون نشانه ها. ازا زلزلت الارض زلزالها. علی ای حال مسئله حوادث طبیعی که پیش میاد، خورشید گرفتن و ماه گرفتن و زمین لرزه و بادهایی که بیشتر مردم میترسن، ها نماز آیات گفتن بخونه. این نماز آیات دو تا کار ازش میاد، هم اون غریزه تذللی که انسان در مقابل طبیعت داره، اون تواضع و عشقی که انسان در مقابل طبیعت میزه میاد در برابر خدای طبیعت میزه. این مثل همونی که قصه میخورد میگفت رو پرچم ایران شیر خورشید بود، گفت خب شیر رفت الله اومد، خب خدای خورشید، خدای شیر اومد. این قصه میخورد که چرا رو پرچم ما دیگه شیر نه، خب احمق، شیر رفت خدا، شیر آمد، آرام الله آمد، آن جمهوری اسلامی. حالا انسان تواضعی که در برابر طبیعت داره، تواضعش در برابر خدای طبیعت باشه، یه مسئله. یکم این مسائل مسئله قیامت را به یاد انسان میندازه. علی حال وقت نماز آیات چگونه است؟ دو گونه مطرح کردن. یه گونه آسونش اینه که انسان نماز آیات دو رکعته مثل نماز صبح بمونه، میگه چند نیت نماز آیاته. لازم به گفتنم نیست، بعضی وقتی بخوان نیت کنم میگن مثلا چه کنیم. همین که آدم توجه داره میخواد چه کنه کافیه. چه لازم نیادم وقتی نماز بگی که دو رکعت نماز صبح میخونم واجب، دو رکعت نماز آیات میخونم. اصلا لازم نیادم بگه، توجه داشته باشی که آدم بگه چه میکنی کافیه. شما وقتی مثلا فرض کنید غذا میخوری چه میکنی؟ وقتی میخوای غذا بخوری نمیگی که الان بنده یک ظرف آب گوشت با یه مقدار ماست میخورم بعد قاشق بزنم؟ نه تو نیست که. همینطور که غذا میخوری توجه داری، اگر بپرسن چه میکنی آدم میفهمه چه میکنه، توجهش کافیه. نیت نماز آیات، عدد دو رکعت مثل نماز صبح. فرقش اینه که هم به که خوندی قل هو الله رو پنج قسمت میکنی، از الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تو اینجا شما نماز صبح بعد قل هو الله بسم الله الرحمن الرحیم خمشه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قل هو الله احد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله الصمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لم يلد ولم يولد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولم يكن له كفوا احد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اكبر. بعد نسیم سجده سبحان الله الاعلى والحمد میشه مثل باقی دو مرتبه همه چیزش مثل نماز صبح بمونه، فقط قل هو الله شو پنج قسمت بکنی. خب تو نماز آیات چی گفتیم؟ سه طرز، یک آیه یعنی نشونه، دو نماز آیات را به خاطر این بوده که، البته حالا به خاطر که بگیم شاید، شاید به خاطر این بوده که اون تواضعی که چون در خورشید و ماه پرست در مقابل خورشید و ماه تواضع داشتن و اسلام آمده اون تواضع کاذب را مبدل به یک تواضع صادق، تواضع مصنوعی را، تواضع موهومی را تبدیل کرده به یک تواضع حقیقی. و مسئله دیگه یک سری آیه ها آیه های قیامت هم هست، مثل خورشید گرفتن و ماه گرفتن و نمازات هم گفتیم، منتها باید بیشتر مردم بترسن. آخه ممکنه کسی ترسو بشه یک سری هم او کنه بترسه، خود دیگه نبودم نماز آیات رو خونه. این باز یک سری بشه که معمولی باشه. خب مسئله دوم مسئله قصاصه. قرآن در باره قصاص می فرماید ولکم ولکم فی القصاص چی؟ حیاتون یا اولی الالباب، برای شما در قصاص حیاته. یعنی جامعه اسلامی اگر شما قصاص کنید یعنی ظالم را قاتل را بکشید حیات زنده است. آدم زنده باید دفاع کنه از خودش، حیوان زنده همینطوره. خاصیت موجود زنده اینه که منافع را برای خودش میکشه، جذب میکنه و شرور را از خودش دست میزنه. ولکم فی القصاص حیاتون، معده سالم چه معده ایه؟ معده سالم معده ایه که مواد خوب غذا را جذب کنه، مواد مسموم غذا را جذب کنه. اصولا جاذبه و دافعه خاصیت موجود زنده است. جامعه زنده، معده زنده، انسان زنده اینه. ولکن فل قصاص حیاتون، یعنی اگر شما قصاص رو کشید یه نفری که کش بکشیدش، رحم نکنید. در قصاص چند تا حرف هست، چهار تا اشکال به قصاص گفتن که در تفسیر المیزان مطرحه. یکی از قصاص ها اینه که اشکال اینه که اشکال به قانون چی؟ قصاص. اشکال به قانون و لایحه قصاص. یک میگن بیرحمی. حالا قاتل یه چیز رو کش، خب بچه، اما تو اگه خواستش قاتل بکشی این دیگه بیرحمیه. جوابش شاعر گفته، نصف شما میخونم نصف شما تو پاتل بزنی با هم بخون. یک دو سه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بگو در گوستندان. چورتی بینشاخی. ستمکاری ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود در گوستندان. ما اگر خواستوشیم قاتل را رحمش کنیم، این رحم نیست، این ستمکاری بر گوستندان. یک اشکال بیرحمی، یک اشکال برطرف. دو میگه که میتوان به نفع اقتصاد از او خار کشید. میگم حالا یه نفر یه چیز رو زد کش، اگر یه نفر یه نفر رو کش، شما اون نکش، شما رو برو زندان بسیدش نجری چشاوردی، که از قاتل تا رو میکشش که نابودش کنید. عبی آقای قاتل به نفع کارهای اقتصادی چی؟ کار رو کرد. جوابش این که اتفاقا ما خیلی نجار داریم که دنبال چوب و دکون میگرده، و چه خوبه که بیاد یه آدم بکشه ببین زندان، هم چون بشتن هم وسیله نجاری. چه مسئله ایه؟ اصل برای ما انسانیت و شرف انسانیت، اصل برای ما اقتصاد نیست. این حرف غلط. اشکال سوم میگن قاتل مرض روانی داشته. قاتل که کشته این مرض روانی داشته، در هیجانی قرار گرفته، در حال هیجان و تعادل روانیش از دست داده. و آدمی که در حال مرض روانی و هیجانی که در کشته تنه کشش، میگیم اگر بنا باشه که تنه کشیم، نیست مردم فردا همه مرض روانی پیدا میکنن. بله خیلی خوب. این مرض روانی هم درست نیست. در قصاص اشکال چهارم که هست، میگن چرا خونبهای، بله این مال دیه دیگه خاله. علی حال این مسئله قصاص، جامعه زنده جامعه است که کاملا انتقام خودشو بگیره. بله ممکن است اگر کسی از موضع قدرت برخوردار بود عفو کنه، چون عفو آدم از موضع قدرت باشه، یعنی آدم بتونه طرفو بگیره، منتها عفو مثل عفو خدا. خداوند هو آخذ به ناصیته، ناصیه زلف اینجا میگن ناصیه کاکل، آخذ به ناصیه یا من آخذ به ناصیته، یعنی یکی توی که زلف مدرس میخوام، یکی توی که زلف اینجا که گرفتی این یک کار دیگه نمیتونه بکنه. خدا در قرآن گفته آخذ به ناصیته، یعنی خدا یا تو زلف من دست توه، یعنی هر جا تکان شدی من دیگه تسلیمم. خداوندی که آخذ به ناصیه هست، تو دعاها خیلی هست، تو قرآن هم هست، آخذ ناصیه یعنی خدای ناصیه نمیتو گرفتی، یعنی هر کنی میخوایی میتونی تسلیم. و خدایی که اینطور مسلطه اگر افتانه شیرینه، اما یه کسی نمیتونه میگه خب میدونی ما بخشیدینه، خب نمیخواد بخشید، حال نداری؟ بخشش باید از موضع قدرت باشه، از موضع قدرت افقوبه، اف از موضع زن، این نشونه کمال نیست، نشونه بیارزگیه. ولکم فرقصاص حیاتون یا اولی الالباب. جالب هم که دنبالش گفته، گفته یا اولی الالباب، ولکم فرقصاص حیاتون یا اولی الالباب. نمیدونم اول الارباب نمیدونید چه چه فرق داره اول الارباب یعنی چه؟ هیچکون نمیدونی؟ الباب جمع لب، لب یعنی عقل، اولو یعنی صاحب، اول الارباب یعنی صاحبان عقل. اگر شما صاحب عقل باشید میفهمید که قصاص نشانه حیات زندگیه. یعنی اگر کسی ارزش قانون قصاص و لایحه قصاص رو ندونه این صاحب عقل نیست. مثل جبه ملی، جبه ملی میگفت چه؟ میگفت قانون قصاص با روح انسانیت سازگار نیست. یک نفر قاتل که آدم تحت عنوان مفسد فی الارض بخواد بکشه تمام عواطف انسانی اینجا سر پیدا میکنه، اما این همه اسرائیل بمبارون میکنه منطقه ها رو، یک عاطفه انسانی مثل که خدا خلق نکرده. و این از دانشگاهی که جهت تزکیه توش نباشه، دانشگاهی که تزکیه نداره، یعلمهمی که در کنارش یذکیهم نیست، علمی که جهت نداره، فارغ التحصیلش منطقه را بمبارون میکنه، حقوقدانش هم دورن میشینه، هیچ غلطی نمیکنه. خب مسئله بسه. پس مسئله امروز ما نماز و آیات شد و قصاص. بیم سراغ عقاید. شناخت پیامبر. پیامبر را از سه راه میشه شناخت. یکی از راه معجزه، معجزه. معجزه چیه؟ معجزه معنا میکنن، معجزه نیست که کاری که دیگران نتوانند. چون پیغمبر میاد میگه من از طرف خدا هستم، رابطه با خدا دارم، و کسی که رابطه با خدا داره باید یه کاری، دو تا کار خدایی هم انجام بده. آخه اگر کسی آمد گفت من مثلا فرض کنم از اصفهانم، خب باید یه ذره گزی از قم بود، باید یه سوهانی از نمیدونم فلان منطقه بود، باید یه شعطری. اگه کسی از حمام میام بیرون، خب باید یه صورتش یه خود تمیز باشه. خیلی چیزی که ادعا میکنه آثار باید باشه. یکی دیگه میگه من پیغمبرم، در رابطه با خدا هستم. خب کسی که در رابطه با کار خداست باید یه کار خدایی هم انجام بده. کار خدا میان معجزه. خب حالا خیلی ها کار میکنن که دیگران نمیتونه. مثلا پهلوان که ماشین بارسه دست بلند میکنه کاری میکنه که دیگران نمیتونه. مرتاب، بعضی مرتاضا ریاضت کشیدن تمرین کردن 40 روز نمیخوابه، 40 روز نخوابیدن کاری که دیگران نمیتونه. 40 روز نمیخوره کاری که دیگران نمیتونه. تلفون، کسی که تلفون ساخت یا تلویزیون ساخت یا فلان مخترع، فلان نابغه، یه کاری میکنه که دیگران نکنه. آیا اینها پیغمبرن؟ ها؟ نه. گفتیم پیغمبر باید معجزه داشته باشه، یعنی کاری کنه که دیگران نمیتونن. اما حساب پیغمبر، حساب پیغمبر از ساحر، نابغه، مرتاض، پهلوان، مخترع، آیا ساحر و نابغه و مرتاض و پهلوان و مخترع، آیا اینها پیغمبرن؟ آیا اینها پیامبرن؟ ها؟ جواب نه. چرا؟ چرا پیامبرن؟ میشه اونه که پیغمبر کاری بکنه که دیگران نتونه؟ خب این ساحر و مرتضی پهلوان و ساحر و نابغه هم کاری میکنن که دیگران نتونن به اینا پیغمبر نیستن. دیگه ببینم فرق پیغمبر بخواد اینا چیه؟ یک دیگه درست دیگه جواب خوب دیگه خب حالا من این ستایی که شما گفتید بگم ساحر و نابغه و مرتاد اینا در سر تمرین کار کردن. ساحر باید استاد ببینه تا ساحر بشه، اما پیغمبر معلم نداره. نابغه معلم داره، مرتاد مرشد داره، معلم داره، ریاضت یادش میده. پس انبیا معلم ندارن، خدادادیه، خدا ساخته هستن، ولی اینها هم خود ساخته هستن. اینها خود ساخته هستن، اما انبیا چی؟ خدا ساخته. یه فرق. پس خود نمی‌تونم اینجا. چون ممکنه بعضی که با تلویزیون هستن، ممکنه بعضی خاطرش هم بنویسن. فرق‌ها. یک آقایون خود ساخته هستن ولی انبیا چی؟ خدا ساخته. چون آقایون خدا خود ساخته هستن تهران، بنابراین چند تا مسئله پیش میاد. بنابراین یک، کارشان محدود است. یعنی چه؟ یعنی ساحر در چند شاخه میتونه سحر و جادو کنه، نه در هر کاری. نابغه در دو سه کار نبوغ داره، نه در هر کاری. مرتاد ممکنه ریاضتش در نخوردن باشه، مرتاد دیگه ممکنه ریاضتش در نخوابیدن باشه. یکی ریاضت بیشتر نمیخوره، یکی ریاضت بیشتر نمیخوابه. بله؟ پس چون اینا خود ساخته هستن، انسان محدوده، کار آقایون محدوده. پیغمبر خدا ساخته است. خدا بی نهایت است. کار خدایی هم بی نهایت. معلوم میشه؟ دوم، چون خود ساخته هستن، کارشون تمرینی. آقای که 40 روز نمیخوره یا نمیخوابه، تمرین کرده یه شب، یه شب تا حال شده 40 شب. منتظر شدی؟ پهلوان که ماشین باریسه رخت بلند میکنه تمرین کرده. اول که تو قنداقش بود یه قاشق چارکولی بلند کرد. بعد از قنداق اومد بیرون مثلا یه دسته گوشتوب بلند کرد. بعد نظام یه دوچرخه بلند کرد. هی تمرین کرده تا حالا یه ماشین باری. پهلوان تمرین میکنه اما پیغمبر تمرین نمیکنه. چون خدا نیازی به تمرین نداره. کار خدای تمرین نمیخواد. آقایون چون خود ساخته هستن کارشون محدوده، چون خودشون محدودن کارشون هم محدود، چون محدودن با تمرین کنن. کار آقایون نیازی به استاد داشته. نابغه، مرتاد، ساحر اینا همه فاده چیتی؟ درس خونده. از همه گذشته اینها سوء سابقه هم دارن، گناه دارن. پیغمبر سوء سابقه و گناه در زندگیش نیست، به عبارت دیگه معصومه، اما ساحر و مرتاد معصوم نیست. یکی دیگه این که هدف اینها، هدف این آقایون هدفشون فرق میکنه. پنجم، هدف مادیاته. آقای ساحر با سحر و جادو کاری میکنه که تناب مثل مار پیش چشم ما حرکت میکنه. خب حالا هدف چی که تناب مثل مار حرکت میکنه؟ به چی؟ هدف این که مردم دورم جمع کنه یه پول ما بدن. آقای نابغه از مغزش اختراعش استفاده میکنه، فقط اون کولر یخچال میسازه، رادیو تلویزیون میسازه، باب زندگی بهتر میشه، زندگی بهتر غیر آدم بهتره، هواپیما میسازه، اما هواپیما بم میزه تر مردم. نابغه و دانشمند و دانشگاه آخرین نتیجه زندگی رفاه هست. اینم برای یه گروهی غیر انبیا. انبیا هدفشون هدایت هست، اینها یا هدفشون شهرت و پوله و یا هدفشون رفاه. فرق است بین هدایت و رفاه. الان دنیای ما رفاه دارد اما هدایت نداره. رفاه هست، شما از اینجا به آمریکا فوری میشه تلفن که حرف زد، اما چون هدایتی پشت همین تلفن دروغ میگه. هواپیما هست اما هدایت نیست. و الان اون چه دنیا را بیچاره کرده و اون چه مردم ما منتظرش هستن که رهبری آسمانی بیاد که جامعه اصلاح کنه، کمبود کمبود رفاه نیست، کمبود کمبود هدایت. به مراتب وسیله رفاه بیشتره ولی به مراتب آثار جرم هم بیشتره. بنابراین هدف این آقایون پلمون تو که ماشین باریتر دست بالا میکنی، هدف چیه؟ هیچ، شهرت پول. آقای مخترع این که اختراع کردی، هدف چیه؟ زندگی بهتر نه آدم بهتر، زندگی خوب نه آدم خوب. خب پس نتیجه این که در اصول عقاید ما این بحث می شد پیغمبر را چگونه بشناسیم؟ گفتیم سه تا راه داره. یکی راه معجزه. معجزه رو معنا کردیم یعنی کاری که دیگران نتونه بکنه. بعد گفتیم آیا میشه بگم پیغمبر را نوابغ هستن؟ یکی دیگه این که ششم اینها کارشان را به خود نسبت میدن. پهلوان وقتی ماشین بارسی دست بالا کرد میگه من مرتاض و نابغه و صاحب، میگه من، اما پیغمبر میگه چی؟ میگه خدا. از زندگی عملی اینها، انبیا یک مناجات های عارفانه داشتن، عبادت دارن، مناجات دارن، اخلاص دارن، ایثار دارن، اما در اونها این کمالات یا نیست و یا خیلی کمه، چه قابل قیاس نیست. خب در بحث اصول عقاید به اینجا رسیدیم. پیغمبر را چگونه بشناسیم؟ از چند را میشه شناخت. یک، از راه معجزه. معجزه یعنی چه؟ یعنی کار کنه که دیگران نتونه. خب ظاهرهای نابغه و مرتاض و پله اون هم کاری میکنه که دیگران نتونه. میگیم بله، فرقهای زیادی بین اینها و پیغمبران هست. پیغمبران خود ساخته هستن و اینها خود ساخته. چون خود ساخته هستن کارشون محدوده. یعنی به مخترعی که وسیله ساخته سیخ میره بالا بگیم سیخ برو تو اقیانوس، میگه نه من ازی برم. حتی شاعر هرچی هم نابغه باشه، ممکنه یه شاعر ممکنه در آبروریزی و استیضاح خوب شعر بگه، اما در رشد هدایت نتونه شعر بگه. یه شاعر ممکنه بگه شعرهای نصیحتی بتونه به خوب بخونه، اما شعر مرثیه نتونه خوب بخونه. هنرمند داریم که خوب میتونن بگرینن اما نمیتونن بخندونن. آدم ها داریم خوب میتونن بخندونن اما نمیتونن بگرینن. انسان هرچی هم ظریف و دقیق و نبوغی داشته باشه در یکی دو شاخه هست. پس کار انبیا تمرینی نیست. کار آقایون تمرینی. کار انبیا معلمی نیست. کار اینها معلمی. انبیا سوء سابقه ندارن، آقایون سوء سابقه دارن. هدف انبیا هدایت هست، ولی هدف اونها رفاه هست. ما نباید هرگز مقایسه کنیم کار انبیا رو با کار اینها. این یه ادبار. یکی از راه‌هایی که میشه پیغمبر را شناخت، یکیش معجزه بود، یکیش هم بررسی تاریخ، مطالعه تاریخ. مطالعه در زندگی اون. مطالعه در زندگی او اینم میشه خاله دنی که پیغمبر ما معجزه چیه؟ معجزه پیغمبر ما قرآنه و میان قرآن و باقی معجزه ها فرقهای زیادی است. مثلا معجزه باقی پیغمبر های تو بوده که پیغمبر ها معجزه می آوردن اما بیان کننده خودش بودن. مثلا حضرت موسی عطار مینداخته اژدها میشده بعد با وسیله حرفش میزده. حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکرده بعد اون سه حرفش میزده. یعنی معجزه چیزی بوده و تبلیغ چیز دیگه. یعنی معجزه پیغمبر ما قرآنه که قرآن هم خودش معجزه هم خودش بیان کننده. یعنی قرآن هم میگه هم بیان میکنه. مرحوم علامه طباطبایی این فرما قرآن از 11 تا معجزه. ما بهتر این است که 15 و 11 و 30 و 50 نگیم که ممکن است هر زمان و تاریخ علوم بگذره باز معجزه و معجزات قرآن اضافه بشه. حد تعیین نمی کنیم. ولی این هست که هر زمانی همین الان آمریکا دشمن اسلامه. هر کم دلت بخواد کشور عرب زبان چه حتی عرب های مارکسیست عرب های ملحد منکر خدا داره. ما الان در مصر 45 میلیون عرب داریم تقریبا. در عراق تقریبا 15 میلیون عرب. در سوریه حدودا 15 میلیون. در مراکش 15 میلیون داریم. در الجزایر تقریبا 15 میلیون داریم. در تونس حدود 5 میلیون داریم. در سومالی حدود 7 میلیون داریم. در یمن، یمن شمالی و جنوبی حدود 10 میلیون داریم. سعودی 7 میلیون، اردن 3 میلیون. ما الان تقریبا در جنبندی 60 میلیون چی؟ تقریبا عرب داریم. نه مسلمان ها، فقط عرب. چه عرب ها مسلمان هن؟ ولی توی این عرب های مسلمان هوادار آمریکایی تا دلت بخواد هست، هوادار اسرائیل هست، هوادار آمریکا هست، هوادار چپ هست. بلای حال عرب زبانی که زبان مادریش عربیه دشمن سرسخت قرآن. عربی که دشمن سرسخت قرآن ما داریم. 1400 سال پیش قرآن یه زی دعوتی کرده، گفته که دعوت قرآن اینه، گفته ودعو من تطعتون. ودعو یعنی دعوت کنید، من استطعتون هر کسی که استطاعت دارید، هر کسی استطاعت دارید دعوت کنید. یعنی آی اردن، آی مصر، آی عربستان، آی کشورهای عربی آمریکایی، شما زبونت مادری رو عربه، از هر کشور دیگه خواستید دعوت کنید، دعوت کنید، من استطعتون هر کسی که چی؟ استطاعت دارید. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این هم یه آیه دیگه. یعنی اگر که بعضیتون نسبت به بعضی دیگه پشتوان باشید، یعنی هر کسی میخواید از هر قاره دعوت کنید، هر کسی میخواید پشت به پشت هم دیگه چی؟ بدید. بعد در همین قرآن گفتی ولن تستطیع، او هرگز استطاعت ندید که مثل قرآن بیارید. شما برای درست پا تلویزیون شدی ممکنه میگی بله اینها میگن که ما ادعامون اینه قرآن معجزه آسمانی و چون دین ما جاودانیه باید معجزش هم جاودانی باشه. خبر از عطای موسی نیست، خبر از مرده‌هایی که زنده کرده حضرت عیسی نیست، معجزات باقی پیغمبر را خبر نیست، چون دینشون موقت بوده، معجزشون هم موقت بوده. اما اسلام چون دین ابدی است، باید معجزشون که قرآنه همیشه در دست همه باشه. از همین الف لام میم، الف لام میم کاف ها، یا از همین 20 چند حرفی که در اختیار همه هست، همین 20 چند حرف در اختیار همه ما هست، در اختیار همه عرب ها هم هست. عرب داریم که زبان عرب مادریش عربیه، دانشمند هم هست، ضد اسلام هم هست. این همه عربی دانشمند ضد اسلام را قرآن با تحریکاتی که میفرماید هر کی تو میخواید استطاعت دارید دعوتش کنید، هر کی میخواید به همدیگه پوش بدید، هر کی میخواید بزنید، اما هرگز مثل قرآن نمیارید. و اگر اینها میتونستن یه آیه مثل قرآن بیارن، یه آیه مثل قرآن میاردن، هیچ نیازی به بحث و کتاب و کتابخونه و رد اسلام و توطئه و اینها هم نیست. یعنی لااقل این جمهوری اسلامی الان تمام کشورهای شرق غرب مخالف با جمهوری اسلامی هست. این همه دشمن داریم و الان جمهوری اسلامی فریاد میزنه که اگر تمام عرب ها میتونن جمع بشن یه آیه مثل آیه قرآن بیارن، عرب های باسواد ضد دین، چون همه عرب های که مسلمان نیستن، که عرب مارکسیسم رو زیاد داریم، زبان مادریت عربیه، باسواد هم هستی، ضد قرآن هم هستی، قرآن گفتن نمیخواد کارشکنی کنی، نمیخواد توطئه کنی، یک آیه و یک سوره مثل من بیار و ما بساطمون رو جمع میکنیم. بساط اسلام که جمع شد دیگه، جمهوری اسلامی هم بساطش جمع شده هست. بریم هم بینیم توطئه ها دارن. زمان صدر اسلام پیغمبر این همه فرمود آیه رو یا سوره یا آیه مثل من بیارید، وقتم چقدر خدا تخفیف داده. علایه ها اول فرموده یه قرآن بیارید، یه دفعه فرموده یه قرآن بیارید، بعد فرموده که یه دفعه فرموده یه قرآن بیارید، یه دفعه فرموده 10 تا سوره بیارید، قرآن زده 14 تا، 34 تاش کلمه، بعد یه دفعه دیگه فرموده که نه یه سوره بیارید، 10 تا سوره هم زیاده. هر چی قرآن تخفیف داد به این عرب های زمان جاهلیت، و ما هر چی الان هم فریاد قرآن تخفیف میده به عرب های مانسیس و عرب های اسرائیلی و عرب های آمریکایی، هر چی نعره میزند قرآن 1400 سال کسی به فریادش گوشنده. خبر رقم کاری میکنن جز این که مثل از این معلوم میشه که مثلشو چی؟ نمیتونن بیارن، چون اگر بنا بود مثلشو بیارن این همه گره که با دست باز میشه با دندون باز نمیکردن. اگر کسی بتونه یا سوره مثل سوره قرآن بیارن، ما نیازی به هواپیمای اسرائیلی آمریکایی و مصری نداریم که اینها بیان بمبارو کنن. اینکه از هر دلی وارد میشن جز از راهی که قرآن دعوت کرده، همین دلیل معجزه است. در همون زمان صدر اسلام بوده، هم حالا. خب این بحث عقاده بوده، خوده طول کشید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه بحث 2-3 دقیقه درباره اخلاق داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای مکارم الاخلاق امام میفرماید که و اغننی، دعای مکارم الاخلاق، در دعای مکارم الاخلاق یکی از جمله هاش اینو می فرماید که و اغننی، و اغننی، و اوسع علی فی رزقك، و اوسع علی فی رزقك. و اغنمی، خدایا اغنمی، به من غنا بده. غنا معنای سرمایه‌داری نیست، غنا به معنای این که انسان نیاز به کسی نداشته باشه. نقل میکنن یه روز پیغمبر از یه جای میرفت، تشنش بود، با بعضی از اصحاب یه دبیره و چادر که تلویزه گفت چیزی داریم ما بخوریم؟ گفت نه، به پیغمبر چیزی نداد بخوره. پیغمبر همون خدا زیادت بده، خدا خیلی مالت بده. بعد رفت یه مقدار که را رفت رسید به یه چادر دیگه و گفت چیزی داری؟ گفت بله مقدار شیر دارم. یه مقدار شیر داد پیغمبر اسلام تناول فرمود، فرمود خدا به مقدار کفاف بده. مردم گفتن آقا اون که به نداد گفت خدا خیلی بده، اما اون چه بداد گفت خدا به مقدار کافی بده، تو اون یه نصفه نشدن. شما توجه نرسید که دیگر بیش از کفاف داشته باشه این عذابه. قرآن در برنگان میگه انما یرید الله لیعذبهم بها، یرید الله لیعذبهم بها یعنی دار خدا افراد رو میخواد اذیتشو کنه، احسانتشو میده، پولشو میده که این اخواب اثرش بگذاره. دار خدا یکی توی که میخواد زدش بده اذیتشو کنه. مثل آشفالی که قضا کم داره میبینه به همه نمیرسه، روغنشو زیاد میکنه. این که زیاد روغنش میکنه نه این مهمونه از دوتش داره، میخواد دوتا قاشق که خورد این مهمونه حالشو هم بخوره. آشپزی که تعریفش زیاد میکنه به خاطر که مهمون باش بزنه، یرید الله لیعذبهم بها. بلذا خدا گاهی وقتا یه چیزی میخواد کتکش بزنه که پیاده مالش زیاد میده. خب خدای اغننی به من غنا بده و اوف علیتی رزقک. رزق چیه؟ رزق تمام نعمت ها رزق است، هم رزق مادی هم رزق معنوی. در همین ماه رمضان شما چقدر خوندید که اللهم ارزقنی چی؟ حج بیتك الحرام. خدای قسمتون که برم حج، اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام، خدا قسمتون که برم حج. حج رزقه، اولاد صالح رزقه، باران رزقه. حالا یه سوال یه جواب در این دقیقه آخر، چه چیزی رزق انسان را باشم شما بگی ها زیاد میکنه؟ آیا در اسلام چه چیزی رزق انسان را زیاد میکنه؟ قرآن چیزا رو داریم که میگه رزق انسان، عوامل رزق، عوامل رزق. یک، قرآن میفرماید عوامل رزق یکی تشکره از خدا. ولئن شکرتم لأزیدنکم. قرآن میگه ولئن شکرتم یعنی اگر شما شکر خدا کردید نعمتاتون زیاد بکنه. یه واقعیتی هم هست، یعنی اگر باغبانی که آب و کود میده به درخت، اگر درخت از این آب و کود استفاده که شکر کرد و 2 کیلو گلابی داد، باغبان سال دیگه هم بیشتر متوجه میشه. اگر معلم شاگرد شایاد شاگرد داد و شاگرد گرفت و به کار برد، معلم چیزه بیشتر به جز گرد میده. ولئن شکرتم لأزیدن نگم، سوره ابراهیم آیه 7. یکی. دوم استغفار. استغفار چون گاهی وقتا روزی انسان بند میاد به خاطر گناه. البته این هم بهتون بگم، بعضی گناهکارا رو خدا هر کم گناه بکنه روزیشون رو بند نمیاره. چرا؟ برای که اینا گوشته بره امتحانات رو سوم یه مرتبه با اینا. چون قرآن میگه ما بعضی خوبا رو آدم ها خوب رو تا بد کردن پسی گردنشون رو زنیم، اما یه آدم هایی که خیلی پستن اینا رو گوشتن برای یه وقت دیگه. جعلنا لمهلکهم موعدا، آیه قرآنه. جعلنا یعنی قرار دادیم، لمهلکهم یعنی برای که پدر نازده موعدا، یه موعدی رو برشون گوشتن برن تا سیار سوم. نگو پس اگر من گناه کردم روزیم با اومد فلانی که در برای من گناه کرده. خدا آدم ها خوب و دید گوشوالشو میده، اما آدم ها بده گوشه برای سیار سوم. فقل فستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قرآن در سوره نوح میگه ای مردم، شما اگر از گناهانتون توبه کنید خداوند باران رحمتش را به شما میفرسته. و ما در اسلام نماز بارون داریم. حدود 40 سال پیش تقریبا در قم مدت زیاد شده بود باران نیومد و خیلی دیگه داشت در آستانه قحطی مردم رو تهدید میکرد. مردم تمام جمع شدن نزد مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله علیه، بهشون گفتن باید یه نماز بارون بخونه. ایشون هم جمعیت قوم رو برداشت رفت تقریبا بیرون قوم. طلبه های زیاد هم بودن اون زمان، یه مقدار انگلیسی هم قبل از آمریکا یا ایران درش انگلیسی زیاد بود، انگلیسی هم در قوم بودن. گفتن انگلیسی ها مسخره میکردن، گفتن نه شما که میرید نماز بارون نمون، شما نماز برف بخونید. برف هم که بیاد سر خودتون میاد، چون امام آخونده سفیده که آخونده عقب آقایان جنرم. گفت نه شما نماز بشو بگو. انگلیسیه گفت اینا کجا دارن؟ گفت میرن نماز بارون بخونن. این مسئله که گفت بشو بگو نماز برف بخونن، برف هم که بیاد سر خودشو بیاد. و ایشون رفت یک نماز باران خوند و چنان باران نازل شد. ما در اسلام نماز بارون داریم. اصولا خدا میگه گاهی وقتا اخذناهم بالبعثاء و الضراء، گاهی شماها رو تو پرس میذارید تا زیغ بزنید، لعلهم یتضرعون، تا بیاد برخون ما، چون تا زیر فاطم داغ نکنن شما حرکت نمیکنید. استغفار رمز بارونه. یکی دیگه کار و کوشش، کار و تلاش. چه حدیث داره میگه کسی کار نکنه و تو خونه دعا بخونه ما روزی بهش نمیدیم. آیه وقتی نازل شد که هر که تقوا داره خدا روزی شده، عده زمان صدر اسلام کارو بکردن، رفتن مشغول تقوا، رفتن تو خونه مشغول دعا و ذکر و فلان، تا وقتی رهبر اسلام متوجه شد بهشون خبر دادن، ایشون خواست تابوت نداره دنبال کار. حتی دعا آدم بیکار مستجاب نمیشه. یکی انفاق، که اگر میخوای روزی زیاد بشه کمک کن، انفاق. حتی اسلام میگه گاهی وقتی صغیر پول نداری همون که نداری بده. چون گاهی آدم میگه بابا خودم ندارم حالا برم صدقه بدم، بله اسلام میگه استنزل و رزقه به صدقه، همون وقتی که نداری صدقه بده. استنزل و رزقه به صدقه. کمک به مردم روزی انسان رو زیاد میکنه. البته همین مقدار فعلا بده حرفامونو جمع کنیم. آقایونی که دید پیچه تلویزیون رو کردن، امروز بحث ما بود، مسئله مون نماز آیات بود، آیه رو معنا کردیم، نماز آیات گفتیم در مقابل خورشید ماه گرفته خورشید ترستا ماه ترستا عشق میرفتن. اسلام هم مسیر تجلل عبادت اینها رو عوض کرد. یکم آیه نشانه های پیدایش قیامت هم نماز آیات هم به تو خوندن دیدید. مسئله دوم قصاص بود که میگه اگر کسی یه نفر رو کشت باید کشتش، و اگر یه کسی رو قاتل نکشید مورد اصلید جامعه زنده اونه که انسان قاتل رو توش بکشه. بعد بودیم روشن فکرها اشکالی میکنن، جوابش هم دادیم. این مسئله اصول دین ما عقاید بود که پیغمبر از راه معجزه میشناسیم. معجزه یعنی کاری که کسی نتونه بکنه. بعد میگید نابغه و ساحر و مرتاد و پهلوان هم یه کاری میکنه که کسی نمیتونه بکنه. فرق بین کار نابغه ها و ساحر و مرتضا و انبیا 7-8 فرق بود. در بحث اخلاق اونم گفتیم امام از خدا میخواهد خدای به من غنا بده و توسعه رزق بده. بعد گفتیم رزق مادی، علم هم رزقه، حفظ هم رزقه، اولاد صالح هم رزقه، زندگی هم رزقه. رزق در فرهنگ اسلام معنی وسیعی داره و عوامل رزق قرآن میگه ولا ان شکرتم لازیدن نکن، اگر شکر کردی خدا نعمت رو زیاد میکنه. باغبان اگر دید درخت گلاب میوه داد سال دیگه بیشتر متوجهش میشه. استغفار چون یه سری گناه ها عامل میشه که انسان روزش بند بیاد، چه قرآن هم یاد میگه افرادی که روزش بند بیاد تقصیر خدا میذارن، نه کلا بلا تو سمون الیتیم، خودت یه غلطی کردی روزه نمونده. استغفار کنید. مسئله سوم کار کوشش، سوم رسیدگی به خلق. شما به خلق خدا برس و خدا هم به تو میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را خدا 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 خدا